احضر مبارک حضرت امام سیدنا و مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدك اللهم فلا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الالسن عن غاية صفتك و العقول عن كنه معرفتك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك، نستغفرك و نتوب اليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد انبيائك و رسلك حبيبك الذي سميته في سمائك باحمد و فی ارزک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارزک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند منان را سوگند می دهیم به عظمت قدر قمر بنی هاشم که هرچه زودتر فرج امام از شما را برساند و با مژده ظهور اون حضرت حزن و غم و اندوه محرم را از دل نازنینشان ببرد و بزداید. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در شرح زیارت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه بود. ما چون بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، در این 10 روز نمی شود مجموعه تمامی عبارات زیبا و پرمحتوای این زیارت رو گفت، به تناسب شبها برخی از واژه‌هاش رو بیان خواهیم کرد. واژه‌ای رو که امشب بیان می کنیم و عرض می داریم این واژه است که در فرازی از این زیارت بعد از اون همه اظهار ارادت می خوانید و می گویید خطاب به حضرت ابوالفضل روحی له الفدا که فنعم الاخ المواسی. نعمه یعنی چه خوب، به به چه خوب. مثلا در دعا می خوانیم که الهی نعم الرب انت، چه خوب خدایی که تو هستی. و بئس العبد انا، و چه بد بنده ای که من می باشم. قرآن کریم فرمود نعم العبد ایوب، چه خوب بنده ای بود ایوب. یا نسبت به نوح هم همین نعمه آمده است. نعمه یعنی چه خوب کسی، چه خوب چیزی. خطاب به حضرت ابوالفضل میگوید نعم الاخ المواسی، چه خوب برادر مواسی بودی. مواسی با سین. مواسات یعنی چه؟ ببینید، نوع دوستی، همدردی، کمک به ضعیفان، انفاق، دستگیری، اینها از مفاهیمی است که در بین افراد بشر مفاهیم نیکی شمرده می شود. صفات پسندیده است. اگر یک کسی افتاده بود، کسی دیگری دستش رو گرفت، هیچ کسی در هیچ ملتی، در هیچ مذهبی، در هیچ دینی، آیینی، کیشی ملامتش نمی کنند که آقا چرا دست افتاده ای رو گرفتی. بالعکس، این آفرین به او می گویند. اگر کسی سخاوت داشت، از مال خودش، از سرمایه خودش، از مایه خودش به کسی بخشید، به مستمندی، به مستحقی، حتی ممکنه شخص مستمند نباشه، مستحق نباشه، جایزه ای داد، تحفه ای داد، ایدی ای داد، حتما لازم نیست که شخص مستمند باشه. روایت دارد که خدا 3 چیز رو دوست می‌دارد: ان الله یحب الثلاثه، اطعام و طعام، خوراندن غذا به مردمان، و الصلاه و الناس نیام، نماز در حالتی که مردم خوابن، یعنی نماز شب، و افشاء و سلام، بحث دیشب. این که مردمان فاش هویدا به هم سلام کنند. بعد در روایتی دارد که وقتی امام تأکید می‌فرمایند بر اینکه اطعام طعام و خوراندن غذا به دیگران خوبه، یه آقایی میپرسه از امام که خب آقا بعضی‌ها سیرن، مثلا نیازی ندارن به شالا برای منبر فردا شب سرد میشه. نیازی ندارن به غذا. امام فرمودن که بله نیازی ندارن به غذا، اما خدا دوست می‌دارد این صفت رو. بعد امام فرمود که یک انسان غنی هم غذا می‌خواد، دوست داره غذا بخوره. حالا شما ممکنید دعوت بکنید افرادی رو هم غنی باشن هم فقیر باشن، هم مستمند باشن هم عرض می‌شود غیر مستمند، همه در هم، چه مانعی داره؟ ان الله یحب اطعام الطعام. الا کل حالی، اینو می‌خواستم عرض بکنم که گاهی یک کسی اطعام طعام می‌کنه، سفره‌ای رو انداخته، گاهی اصلا به یک کسی که به یک جوانی که نابغه است یه پولی رو جایزه داده، هدیه داده، اصلا صدقه هم نداده. خب این صفت مستحسنی است. نو دوستی که در جای زلزله آمده، در جای سیلی آمده، در جای ویرانی اتفاق افتاده، عده‌ای گرفتار شدن، عده‌ای دردمند شدن، از درد اونها انسان دردش بگیره، برای درد اونها بسوزه، خب این صفت خوبی است. بله، کوته نظران را نبود جز غم خیش، صاحب نظران را غم بیگانه و خیش. یه جایی زلزله میشه در دنیا، میبینید همه جایی کشورهای دنیا کمک میفرستن، کار بدی میکنن؟ نه، همه تمجید میکنن. انفاق، اینا صفات خوبی است که در انسان ها هست، اما ببینید حتی از وقت مایه گذاشتن. یه کسی میاد به شما میگه آقا مثلا فرض کن اتومبیلم توی راه مونده، شما یه هولی بده استارت بخوره. شما این کار کردید، کار خوبی نیست؟ چرا؟ یه کسی آمد راه بر شما گرفت، گفت آقا واقعا مثلا موندم تو سفر، موندم جیبمو زدن یا پولمو گم کردن، میشه همچین چیزی؟ بله میشه، بله میشه. ممکنه یه انسان ثروتمندی هم تو سفر پولشو گم کنه، واقعا مستاصل بشه، واقعا مستاصل بشه، برای برگشتش مشکل داشته باشه. قرآن میگه ابن السبیل تو راه مونده، حالا آمده به شما گفت، شما یه پولی دادید که این تا شهرش برگرده، کار خوبی کردید، البته کار خوبی کردید. منتها دقت کنید نکته که میخوام عرض بکنم تا مواسات رو معنا کنم. حالا من اگر یک روبی جوانی گفته آقا شما کار دارم، همین امشب جوانی اصرار که آقا من 5 دقیقه به شما کار دارم، من خود تلفنی بگو، میگه نه حتما باید حضوری باشی، حالا من 5 دقیقه وقتم رو امشب به ایشون بدم، مطلبش رو ایشون بگه، سوالش رو بپرسه و من جواب بدم، دقت کنید از جونم مایه گذاشتم؟ درسته از وقتم مایه گذاشتم و وقت تلاس، بله و همه اینا درسته، درسته از جانم مایه گذاشتم، میگه یه مقداری از حیات من صرف این شده، ولی اصطلاحا در عرف نمیگن از جون مایه گذاشت، نه آقا 5 دقیقه وقتش رو دادی. غیر از اینه نمیدونم، 5000 تومان 10000 تومان دادی به یک کسی کمک کردی، 20000 تومان دادی به یک کسی، اصلا 100000 تومان دادی به یک کسی، خب دادی، از جونت مایه گذاشتی، به همه سرمایه تو دادی در راه این آقا؟ نه. جانفشانی کردی؟ نه، جانفشانی نکردی. بله، تمام دنیا جمع شدن به این مرز و بوم حمله کردن. 8 سال یک عده از جوانهایش سلحشور امام حسینی با شعار یا حسین، با غیرت شیعی علوی بلند شدن رفتن، فرض کن روی این میشه جانفشانی، رفتن روی مین خوابیدن که بقیه بیان از روشون رد بشن، رفتن تیکه تیکه شدن که راه رو باز کنن. این دیگه انصافا از جون مایه گذاشتن بوده، درسته؟ از جون مایه گذاشته. اینو بهش میگن جانفشانی، اینو بهش میگن مواسات. میخوام مواسات رو معنا کنم. مواسات یعنی در راه دوسته، در راه محبوبه، در راه یک حقی، در راه یک حقیقتی تمام وقت تو بدی، تمام مایتو، مایت پولت، همه رو بذاری وسط، همه رو بذاری وسط. من دیدم یه آقایی در یه جایی برشکست شده، برادر خانومش، چون برادر خانومش به برادر خانومش خیلی علاقه داشت، برادر خانومه برشکست شده، اصلا ربطی به این آقا نداشته، این رفته تمام دار و ندارش رو فروخته قرضای اونو داده، همه دار و ندارش رو فروخته، یعنی خونه‌شو فروخته، باغشو فروخته، یه آدم ثروتمند، همه چی چند میلیارد رو فروخته که بدهیای او رو بده. با این کسان ربطی به اون نداشت. یعنی اگر یک قرونش هم نمیداد به این چه سند، به این کسی کاری نداشت. چون او رو دوست داشته، با هم رفیق بودن، رفته همه چیزشو فروخته رفت به پای او. اینو بهش میگم مواسات. و این خیلی کمه. در هر میلیون نفر شاید یک نفر مواسی پیدا نشه. خیلی کمه. همچنین دوستایی میتوانید پیدا کنید؟ نه. گاهی دو تا برادر با هم شریکن. 5 سال، 10 سال، 20 سال با هم کار کردن. بعدن میان میشینن میبینن که یه پلک از این یکی بیشتر برده. یه پشیز از این یکی کمتر برده. آقا کدورت ها پیش میاد، دعوا ها پیش میاد. ده ها سال با هم باشه. مواسات. حتی اونایی که واقعا هم رو دوست دارن، مواسات خیلی سخته. از جون مایه گذاشتن برای یک کسی دیگری خیلی سخته. خیلی سخته. بله اتفاق میافتد. گاهی یک کسی سلحشوری میکنه، مردانگی میکنه. ما دو سه تا رفیق داریم در نجف. 3 تا برادرن. اینها انگشتر فروشن توی بازار نجف. انگشتر رو تسبیح از اینها میشن. خیلی بچه های فوق‌العاده متدینی هستند این 3 تا برادر. چند پیش مشرف شده بودم نجف، دیدم هر 3 برادر مشکی پوشیدن. گفتم اجرکم الله چیه؟ چرا مشکی پوشیدید؟ ایام عیده. گفتن شوهر و خواهرمون با 25 سال اون با 2 تا بچه دیروز سوخته مسموم شده. چی شده؟ گفتم چرا؟ گفت که ایشون توی کارخونه کار میکرده، فلان مثلا دستگاه ترکیده، چی شده؟ منفجر شده سم. یه بچه رفته بوده کنار اون دستگاه، بچه داشته میسوخته، این رفته اونو نجات بده و نجاتش داده، اما خودش گیر افتاده و سوخته و مرده. این همون مواساته. یعنی برای نجات اون بچه از جونش مایه گذاشت. تونست بگه خب آقا اونجایی داری میسوزه دیگه، منم برم میسوزم. ولی زدیم بر سفر رندان و هرچه باد آباد. یک لحظه این روحیه ایثارگری، روحیه فداکاری، روحیه جانفشانی بر یک شخصی غالب میشه، اوج میگیره، انجام میده. لذا فرمودن بالاترین صفت شیعیان این مواساته. بالاترین صفت. یک کسی اومد به امام عرض کرد که آقا ما یه جمعی هستیم، رفقامون شیعه ایم، همه هم رو خیلی دوست داریم، خیلی با هم نداریم. امام فرمودن اینجوری هستید که هر کسی پولی لازم داشت از جیب هم بردارید، از کیسه هم بردارید و به دلتون هیچی نیاد و اصلا نیازی هم به اطلاع دادن نداشته باشید. گفتن نه آقا اینجوری که نیستیم. فرمود پس خیلی مونده به تعبیرم. خیلی مونده به تعبیر. مواسات که دار و ندار خیش را در ره یار باختن. این میشه مواسات. مثلا کی مواسات داشته؟ حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیها. این صلوات به حضرت خدیجه تقدیم کنیم. در راه پیغمبر اکرم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد مواسات داشتن. حضرت خدیجه یکی از ثروتمندترین، نه زنان، از زنان و مردان عربی که از ثروتمندترین بودند. کاروانهای تجاری داشتن. نه اینکه پس اونی دکانی بوده خرج زندگی بی بی رو می داده. نه، خدم داشتن، حشم داشتن، تعداد زیادی کارگزاران و مأمور خرید و تجارت داشتن، تعبیر امروزی های شرکت عظیم تجاری داشتن بی بی که مدتی خود پیغمبر براشون کار می کردن. بعد با پیغمبر اکرم که ازدواج کردن، نه اینکه خب حالا من تو ازدواج کردیم مثلا نصف ثروتم از این بعد مال شما، نصف ثروتم مال من، تمام ثروتش رو حضرت خدیجه به تعبیر امروزین ما زد به نام پیغمبر. امروز مثلا میرن محضر سند میزنن، اون زمان نیاز به این حرفا نبوده، تملیک میکردن، میبخشیدن، گفت آقا همه ثروت من مال تو، اختیارش دست تو، و واقعا شخص صاحب اون ثروت میشد. همه ثروتشون تا درهم آخر تمام، حتی غلامان و کنیزانشون که ملک خودشون بود همه رو بخشیدن به پیغمبر. پیغمبر هم بدون تعارف همه رو آزاد کرد. تمام اون پولها رو هم خرج اسلام کرد پیغمبر تا قرون آخر همه رو خرج کرد. من درس کردم بارها به باد بقا داد، نه به باد فن. خدیجه‌ای که تعداد زیادی از کنیزان همیشه سایه بر سر او می‌انداختند، خدمتش می‌کردند، کارش به جایی رسید که در شعب ابی طالب برای یک لقمه نان مانده بودن. 3 سال گرسنگی کشیدن. اما با عشق، با ایثار مباسات کردن به پیغمبر. یعنی از جونشون حضرت خدیجه غرا سلام الله علیها مایه گذاشتن. از تمام داراییشون مایه گذاشتن. جانفشانی کردن. تمام داراییشون رو دادن. این اسمش مباسات. یکی از افتخارات امیرالمومنین که آویزه گوش تمام شما هست، همه میدانید، خوب به یاد دارید، نیازی هم به بیان نیست، آنچه که عیان است نهایت به بیان است، لیلة المبیت است. شبی که امیرالمومنین به جای پیغمبر خوابیدند، یا رسول الله اگر من به جای شما بخوابم زیر شمشیر این 40 نفر مرد شمشیر به دستی که امشب قصد شما رو کشتن دارن، قصد کشتن شما رو دارن، شما به سلامت میرهید و میرمید میروید؟ پیغمبر فرمودن بله. امیرالمومنین شاد شدن. تاریخ داره که از خوشحالی گریهشون گرفت، به سجده شکر افتادن که پیغمبر سالم میمانن و به جای پیغمبر خوابیدن زیر 40 تا شمشیر که آماده بودن که بزنن. این رو اسمش رو میگذارن چی؟ مباسات. مباسات. در جنگ احد یک کسی رو زد کش، فکر پیغمبر رو کشته، صدا زد که قتلت محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. رسول اسلامیان رو کشتن. مسلمان ها رویه خودشون رو باختن. میدانید که فرار کردند و جز اول فراری ها و همین اول دوم بودن که مثل بز کوهی در رفتن روی کوه احد. خودشون هم نوشتن لا فتا الا علی، هیچ جوان مردی نمان که دفاع کنند از پیغمبر. پیغمبر زخمی شده بودند، در یک گودالی افتاده بودند، دهان مبارکشون زخم شده بود، این زنجیرهای خود که آویزان شده بود به از کلاه خود بر اثر ضربه نیزه فرو رفته بود در گوشت صورت پیغمبر. پیغمبر به پشت افتادن توی گودالی، گروهانهای 50 نفری حمله می‌کردند چون اومدن دیدن زنده است که پیغمبر رو بکشن. امیرالمومنین یک تنه مثل پروانه دور پیغمبر می‌جنگیدن، این 50 نفر رو تارمار می‌کردن و می‌زدن. بر اثر جنگیدن خب زدی ضربتی نوش کن، معجزه که نبوده. اگر می‌خواست معجزه باشه پیغمبر می‌گفت سوس کوچیدم سوس می‌شدن. نیاز به جنگ نبود، بنابر معجزه نبوده، بنابر جنگیدن بوده، بنابر سیر عادی بوده، او خوش می‌شید، من خوش می‌شید. نه اینکه فکر کنیم مثلا اگه امیرالمومنین می‌آمدن میدان معجزه انجام نمی‌شد، واقعا ضربه می‌زدن، ضربه می‌خوردن. 92 سنی و شیعه نوشتن 92 زخم شمشیر به بدن امیرالمومنین خورد. 92 که تا آخر عمر امیرالمومنین آثار این چاک‌چاک‌های بدن روی بدنشون بود. که وقتی جنگ احد تمام شد برگشتن مدینه، فاطمه زهرا، چون اون زمان که بخیه زدن که نبوده که، برای بند آوردن خونریزی و دفونی از سوزوندن استفاده میکردن، حصیرها رو آتش میزدن لای این زخما میگذاشتن که بسوزه و جلو خونریزی گرفته بشه و دفونی هم بشه. 92 زخم هم رو میخوردن. بعد تو اون لحظه ای که امیرالمومنین میچرخیدند و میرسمیدند و 50 نفر رو تارمار میکردند، حتی در کتب سنیان دارد که جبرئیل نازل شد کنار پیغمبر، فرود آمد به پیغمبر عرض کرد، دقت کنید، ما هذه المواسات من علی فی هذا الیوم، این چه مواساتی است که علی در امروز انجام میدهد. مواسات رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی از جون مایه گذاشتن، یعنی جان فشانی کردن. ما هذه المواسات، این چه مواساتی است که علی دارد؟ پیامبر لبخند زدند، فرمودند جبرئیل تعجب میکنی، علیون منی و انا من علی، من کیم لیلی و لیلی کیست؟ من ما یکی روحیم، اندر دو بدن، علیون هو نفسی و انا نفسو، علی جان من و من جان اویم. اینو بهش میگیم مواسات، یعنی در راه یک محبوبی، در راه یک حبیبی، انسان همه چیزش رو مرد و مردونه بده، همینجا یه تذکر جدی لازمه. فردا نری با هر کی رفیق شدی بگی آقا تمام پولامو میخوام بدم به این، اصلا قرار عرض میشود که آقا مریض شده من میرم کلیه و قلبم و فلان و همه رو میخوام بدم به این. نه آقا جو، چون بسی ابلیس و آدم رو که هست بر به هست دستی نباید داد دست. روایات ما میگن دوستاتو تقسیم بندی کن. بعضی ها دوستاش سلام علیکی هستن، اخوان المعاشره، رفیقن، یعنی باش باید مدارا کنی بسازی. مرحله بالاتر از رفاقت مرحله صداقت است. صداقت بعضی ها صدیق انسانن، یعنی نیازی نیست که باهاش مدارا کنی، واقعا شما با او رو راستی، او هم با شما رو راسته. که در روایت ما داره صدیق و دوست واقعی مثل طلای سرخ میماند، کلکبریت الاحمر. طلاها خب میبینید دیگه، طلا طلایی است، اما طلای سرخ، طلای سرخ معدنی، نه طلای سرخی که رنگش کرده باشن، کو. طلای سرخ در زبان عربی یک مثالی است، یک ضرب المثلی است برای چیز بسیار 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 کمیاب. نمیدونم در فارسی ما اصلا همچین ضرب المثلی داریم، یه چیزی که خیلی خیلی کمیاب باشه چی میگن در فارسی بهش؟ یادم نمیاد. یه چیزی که اصلا نباشه. بعد فرمودن مؤمن حقیقی کل کبریت الاحمر، مؤمن حقیقی هم مثل کبریت احمر پیدا نمیشه. دوست واقعی 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 که در همه جا دوست تو باشد پیدا نمیشه. ما در روایت فرمودن دوستاتون رو امتحان کنید. به ما فرمودن که شیعه رو امتحان کنید. اگر میخوایی ببینید یک کسی شیعه هست به دو چیز، یکی به این که نمازش رو اول وقت میخواند یا نمیخواند، دو چقدر مواسات دارد با برادران شیعهش. مثلا کلی شیعه گیرن، تو هم داری میتونی قرض بدی، دادی یا ندادی؟ قبلا به این دو چیز امتحان کنید. حالا غرضم این که ما گفتیم از جان مایه گذاشتن، نه برای هر دوستی، نه برای هر رفیقی، برای یک رفیق همون سلام هم اضافی است، برای یک کسی، برای یک کسی حالا در حد سلام علیکم و رحمت الله، برای یک کسی در حدی که عیادتش بری، برای یک کسی در حدی که اگر مشکلی داره حل بکنی، قرضی بدی، کمکش بکنی، مریض شد برید پرستاریش بکنی، اینا درجه به درجه داره و هر کسی نباید اینجوری بود. که از اشتباهات اینه. همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. بله یک کسی مثلا فرض کن شخصی استاد بنده بوده، در این حال دوست بنده بوده، میبینم دینم رو مدیون اویم یا دانشم رو مدیون اویم، خب در راه او، حالا مثلا اگر این آقا کلیهش معیوب شد، من رفتم کلیه اون بود دادم، مثلا وظیفه‌مو انجام دادم. مثل این که فرض کن اگر پدر انسان مریض بشه، نیاز به کلیه داشته باشه، من برم کلیه اون پدرم بدم، هنر کردم، وظیفه‌مو انجام دادم. پس مواسات در حق هر کسی نیست. امیرالمومنین هم در حق پیغمبر مواسات انجام میدادن، جان فشانی میکردن، نه برای هر کسی. خود دقت کنید ما یه جون که بیشتر نداریم، یعنی یه مرتبه بیشتر خرجش نمیشه کرد، درسته؟ یک جان بیشتر نداریم، اینو یه مرتبه بیشتر خرجش نمیشه کرد. اون یه مرتبه رو باید درست خرج کرد، اون یک مرتبه رو باید به جا خرج کرد. ارزش شهیدان چیه؟ کم آدم کشته شده؟ من همین امشب چیز عجیبی به نظر آمد، داشتم لباس پوشتم که بیام برم جلسه قبلی، اخبار رو داشت پخش میکرد، اخبار این راهنمای رانندگی و سوانه. همین امروز گفتن در استان آذربایجان غربی یه دونه ماشین زده به یه ماشین سه تا کشته، در جاده تهران مشهد یه پراید چپ کرده سه تا کشته، در خراسان چی پنج تا کشته. دیدم عجب، تو همین امروز در همین ایران مثلا یه چیز حدود 30-40 نفر کشته شدن به تصادف. فلان جا نشون ده امروز سیل آمده مثلا 100 نفر کشته شده. فلان جا رانش زمین بوده، فلان جا زلزله بوده، که از این اخبار ما زیاده دیگه. فلان جا ترکیده، عراق انفجاری شده، اونجا آمریکایی‌ها زدن پاکستان. اینا آقا در یک روز مثلا چندین هزار نفر از این دنیا رفتن. مثل من و شما اینجا بودن دیگه. یعنی اونایی که امروز سوار اون پرایده بودن که اخبار میگفتشن میامدن، بنده خوابش برده چپ کرده صدای کشته شدن، فکر میکردن که میشه شب اول قبرشونه. فکر میکردن؟ نه. فکر میکردن که باید برن؟ نه. ما یه جان که بیشتر نداریم. این جان رو اگر قرار شد به اختیار بدهیم، فدای کسی بکنیم، باید خیلی به جا باشه. خیلی درست باشه. لذا گاهی انسان میبیند که جوانهای کشورهای مختلف گاهی به مفت و علکی جانشون رو باختن. مثلا دو سه تا سیاست باز کشورهای مختلف دنیا، این احزاب سیاسی دنیا میبینید الان در این درگیری هایی که در کشورهای مختلف یونان و آلمان و برو و بیا و همه جای دنیا الحمدلله به هم ریخته. میبینید ببینید یه حرکتی شروع میشه، یه شورشی شروع میشه، یکی دو جانشون رو میبازن. معمولا هم جوان هستن چون پر هیجانه، متوجه نیستن این سرمایه رو یه مرتبه داری دیگه. خب اما اگر کسیش رو پیدا کرد انسان، یعنی اگر قرار شد که جان در راه خدا بدید، که شهیدان که اند، ارزش شهید به چیه؟ بیان که همین سرمایه رو داده در راه خدا، همین سرمایه رو فروخته به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، با خدا معامله کرده. من همین جنسم رو، خیلی عجیبه این سرمایه که ما داریم، سرمایه عمر ما مثل چی میمونه؟ مثل قالب یخ. مثل قالب یخ. بیشترین کسی که میشه انسان دلش با حالش بسوزه این یخ فروش ها در تابستانه. چون این سرمایه چیه؟ یخ. خب اگر از صبح تا ظهر تابستان تا غروب تابستان کسی ازش نخره دیگه بی سرمایه هست، چون یخ آب میشه. سرمایه ما همون یخ هست. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. اوم برفست و آفتاب تموز، اندکی ماند و خاجه در هنوز. این یخ عمر دارست کم 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 زوب میشه. خدا میگه من میخرم جانت رو، من میخرم اموالت رو، من میخرم، در عوضش بهش میدم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب با خدا معامله کن. از خدا کدام مشتری بهتر؟ از خدا کدام مشتری بهتر؟ شهیدان ارزششون به همینه که اگه قرار جان فشانی کنیم در راه خسرو خوبان، در راه امام زمان، در راه دین باشه. که اگر اینجوری باشه سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ این متاعی است که هر بی سر و پایی داره. چون جون خو همه جون دارن، سگم جون داره. خیلی هنر نکردم. سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ این متاعی است که هر بی سر و پایی داره. بعض از فضائل امیرالمومنین است که مواسات داشتن امیرالمومنین با پیغمبر. امیرالمومنین از جانشون هم مایه گذاشتن برای پیغمبر، از مالشون هم مایه گذاشتن. چرا؟ بعد از پیغمبر، پیغمبر وعده های مختلفی به مردم داده بودند، قرضهای زیادی داشتن. به عباس عموشون گفتن شما میپذیری بعد از من وعده هایی که به مردم دادم؟ یارو آمده گفته یه پولی من بدید، گفتم انشاءالله بهت میدم. اون یاروی دیگه مثلا آمده قرض کردم یه چیزی بهش دادم که کار اینو را بندازم. این همه قرضای من، این همه وعدای من، شما یا ام انت تنجز و اداتی و تقضی دیونی؟ قال الله یا رسول الله من یوتی قزالک، کی میتونه این همه قرض شما رو بده؟ فقال اود اولی خلیلی علی، خلیلم علی رو بخانید. امیرالمومنین آمده فرمود یا علی انت تنجز و اداتی و تقضی دیونی، تو این کار رو انجام میدهی؟ فقال علی نعم یا رسول الله من انجام میدم. امیرالمومنین به گردن گرفتن بعد از پیغمبر، کار میکردن امیرالمومنین، پول در می آوردن، پولا رو میدادن به قرضای پیغمبر. این یعنی مواسات. مراحل رفاقت چی بود؟ دوستی گفتیم، رفاقت، بعد صداقت، بالاترش هست بله خلیل بودن. نگفتن ابراهیم صدیق الرحمن است، گفتن خیر. نگفتن رفیق الرحمن است. ای ما اگه خدا را بله، از اسامی خدا رفیق، الی الرفیق الاعلا. چرا رفیقه؟ چون با ما مدارا میکنه دیگه. خدا رفیقه. یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، یا حرز من لا حرز له، یا اماد من لا اماد له. خدا رفیقه. اما نوبت ابراهیم که رسیده نفرموده است که ابراهیم تو رفیق اللهی و من رفیقتم، تو صدیق اللهی و من صدیقتم. نخیر، مرحله بالاتر از این حرف هست. گاهی یک کسی با هم رفیقیم، یه مسئله پیش میاد، من گفتم بالای چشمت ابروز، یا او سوء تفاهم براش شده که من گفتم بالای چشمت ابروز، یک چه رفاقت شو به هم میزه، اصلا پیوند محبت خودش رو میگسلد و میرود. من یه رفیق داشتم و من خیلی صمیمی بود، خیلی صمیمی بود، شاید به یک معنا شاگرد من بود، خیلی صمیمی بود. بعد از قضا ایشون اصلا مشهد نبود، قم ساکن بود، از قضا دامادی پسر بنده بود. به من زنگ زد یه هفته قبلش که من مشهدم. ما بار اولمون بود که بچه داماد میکردیم دیگه. میگن عروسی هم به دل تماشاگر خوشه. آقا مثلا فلان مهمونه بینیش، فلان مهمونه برو کارت سفارش بده، نم تادار و بالا رو از این کارهایی که دیگه هست. تو این شلوغ بلوغ یا اسامی مهمونا رو بنویس، همیشه معمولا شما یک لیست اسم که می‌نویسید، معمولا یکی دو نفر سهواً جا می‌افتن، یعنی تو شلوغ بلوغ کارا. من یادم رفت که این آقا به من زنگ زده که من مشهدم، واقعا یادم رفت، به خیال اینکه قمه. عروسی تمام شد و گذشت و بعد ما این آقا رو دیدیم، سلام کردیم، دیدیم سلام کرد و روش از اون طرف کرد رفت. فردا بزن شفتم گفتم آقا چته چی شده فلانی؟ گفتی چی؟ شما برای عروسی پسرت من رو دعوت نکردی، منی که اینقدر رفیق صمیمی بودم. سیدم از گفتم به جدت یادم نبود، درگیر بودم، قراقاتی شد کارا، یادم رفت. حالا آقا سه بوده یادم رفته، معذرت میخوام ببخشید. گفت نه دیگه فایده نداره، واقعا با من قطع رابطه کامل کرد. گفتم آقا من اشتباه کردم، به خدا یادم نبوده، غلط کردم، ببخش. گفت فایده نداره، التماس دعا، قطع رابطه. این میشه رفیق. چی این وسط خللی بین من و او انداخت؟ یه سوء تفاهم، درسته؟ خلل، خلل یعنی حفره. این سنگ پاها رو میگن مخلل، مخلل یعنی حفره حفره، خلل یعنی سوراخ سوراخ، حفره ایجاد شد. این پیوند صمیمی محبت ما متخلخل شد، جدایی افتاد، خللی درش اتفاق افتاد، به سوء تفاهم با این رفیق. صدیق انسان هم همین شوره، یعنی یک کسی واقعا با شما دوسته، رو راست هم هست، شما هم با او رو راستید، میاد میگه این عیب در کار توست. به نزد منان کس نکو خواه توست، که گوید فلان عیب در کار توست. و صدیقت رو راست میاد میگه آقا این حرفت غلط بود، حرفت اشتباه بود، این رفتارت بد بود. بعد اون منیت فرعون صفتانه درون نفس انسان باعث میشه که مثلا من دیگه فرسون از آقا به جواد آقا بعدم بیاد در درون خودم که آمد مثلا همچین چیزی به ما گفت. خب بابا صداقت شرطش این بود؟ نه، اون منیته نمیگذاره. دل انسان مکدر میشه. چی باعث خلل شد؟ یه صداقت، یه عیب نمایی، یه انتقاد. خلیل کیست؟ خلیل کسیست که در پیوند محبتش با محبوبش هیچ چیزی نمیتواند فاصله بیندازه، هیچ چیزی نمیتواند خلل ایجاد کنه. ابراهیم خلیل الرحمن محبت فرزند نتونست خللی در محبتش با خدا ایجاد کنه. بهش گفتن بچه تو بکش ببینیم در راه ما میکشی یا نه. گوباشو میکشه، پارت گذاشت به گلو بچه، بچه هم نمیتونه من از تو جدا کنم. برو این بچه شیرخاره رو مادرش رو برو بذار وسط یک دره سنگلاخی بی آب و علف، در عین خطر، بدون زاد، بدون توشه، بدون آب، بدون دان، بدون نان، برو پی کاره. گفت لطفا آنچه تو اندیشه و کنچه تو باید میکنه، رفت کرد. نه محبت زن، نه محبت، هیچی نمیتوانست خللی در محبت ابراهیم با خدا ایجاد کن. شنیدید دیگه روایتش رو؟ حتما شنیدید که یه روزی ابراهیم گله گوسفندان زیادی داشت، توی صحرا و کوهستان داشت اینها رو میچراند. بعد جبرئیل رفته بود به شکل یک هاتفی روی کوهی صدا زد که صبوحن قدوس. اونقدر ابراهیم لذت برد که نمیدید که رو کدوم رو کوه همچین چیزی گفته، فقط اسم محبوبش رو برده. گفت ای کسی که این صدا رو بردی، گفتی این زمزمه زیبا رو سرودی، یه مرتبه دیگه این اسم محبوب منو بگو، نصف این گله مال تو. صدا آمد و نصف گلش رفت. فرستاد نصف گلش به اون طرف. لذت میبرد از ذکر خدا. اونقدر لذت بود گفت یه مرتبه دیگه هم سبحان گفت دوست مگه همه گله من مال تو. یه مرتبه دیگه جبرئیل سبحان گفت دوست ربنا و رب الملائکت و روح گفت تمام گله رو بخشید. بعد جبرئیل آمد گفت آقا من بودم. به گله تو هم احتیاجی ندارم. خدا میخواست دل تو رو امتحان کنه که از نام خدا چقدر لذت میبری. احب الله من احب حسین. خدا هر کسی را که امام حسین رو دوست داشته باشه خدا او رو دوست داره. شما اگر از نام خدا لذت میبرید خدا دوستتون داره. از نام حسین لذت میبرید خدا دوستتون داره. من همینجا یه عذرخواهی بکنم از طرف دوستان بنی فاطمه و از طرف خودم که خواهران مخدره و خواهران خانم ها مادران جاشون انتقال پیدا کرده به منازل همسایگان و سالن های اطراف. دوستان بنی فاطمه فرمودن که من عذرخواهی کنم که به دلیل کمبود جا بوده ببخشن. حالا اگر تش میارن یه چند قدم باید پیاده برن تا خونه منازل و بالاخره قطعه به قطعه از صوت و تصویر هم طبیعتا البته حتما صوت و تصویر دارن، ولی معذاله که از اینکه جاتون ممکنه تنگ باشه یا دو سه قدم مجبورید که مثلا بیشتر پیاده برید، آقایون عذرخواهی کردن، منم شرمنده‌ام. ان شاءالله اینم به پای زحمات شما پیش حضرت زهرا محسوب بشه. اینم در راه امام حسین، در راه امام حسین که دو سه قدم حالا برداشتن رفتن تو این خونه. یه زمانی در همین کشور در زمان رضاخان میرپنج قلدر پهلوی ملعون، این در اواخر حکومتش روزخانه امام حسین رو ممنوع کرد. ممنوع کرد، کسی حق نداشت تو دهه محرم روزه بگیره. بعد برخی از بزرگترای ما در مشهد نسل قبلی ما میگفتن که دهه محرم برای اینکه بتونیم روزه شرکت کنیم ممنوع بود، پدر مردم رو در می آوردن. اون زمان که حمام داخل خونه ها نبوده، حمام عمومی بوده، مردم سحر بخشه میگرفتن زیر بغلشون میرفتن حموم. به اسم که داریم میریم حموم بخشه میگرفتیم زیر بغلمون میرفتیم خونه هم، توی یک زیرزمینی 5 نفر 6 نفر دور هم جمع میشدیم میگفتیم السلام علیکم یا ابا عبدالله. زمستون های قدیم، حسینی های قدیم، سرماهای قدیم، گرماهای قدیم. الان شیعیانی که مثلا امسال در بحرین باید عزاداری کنه، چقدر میدونی چند تا حسینی خراب کردن این دولت عرض میشود که قاصب ظالم فاجر خبیث بحرین، یا آل خلیفه متخلف، آل خلیفه هم دیگه واقعا. چند تا حسینی در منام بحرین یه منطقه هست، منطقه سنتیه به اصطلاح، منطقه چی میگی، منطقه کهن و دیرینشه. بعد اینا یه رسم قشنگی که دارن، خود بنده اونجا منبر رفتم، هر خانواده و عشیره، هر خاندان اینجوری بگید، هر خاندان برای خودشون یه حسینی میسازن، یه حسینی خانوادگی، اسمشو میگذارن معتم. معتم یعنی محل ماتم، ماتم حسینی. در اون منطقه شاید 300 تا معتم کنار هم ساخته شده در خود منامه. بعد بنده عید قدیر مثلا اونجا منبر بودم 3-4 سال قبل، شب عید قدیر از تمام این حسینی ها و معتم ها علی علی بلند بود، یکی فارسی یکی عربی، چون خیلی هاشون مثلا من فارسی اونجا صحبت میکرد، خیلی هاشون فارسی میفهمن، فارسی میخوانن. بعد خب امسال خبر داریم که بسیاری از این حسینی ها و معتم ها رو بولدزر انداختن خراب کردن. الان اونا باید این محرم عزاداری کنن، روز تاسوعا عاشورا باید دسته در بیارن عزاداری. مسلم این دولت سعودی خبیث به جان اینها خواهد افتاد. زنانشون رو بردن، دخترانشون اومدن از خونه ها بردن، بچه هاشون رو بردن. دیدید شاید جوان 14-15 ساله ای رو تقریبا 7-8 روز قبل این ماشین های پلیس سعودی اینو زیرش گرفتن، بعد این خبیث برده بود این بچه رو کنار دیوار گذاشته بود و با سپر ماشین اینو خوب فشار داده بود به دیوار. بنده بعدن عکس جنازه او رو دیدم، تمام بدن پاره پاره، که تمام بدن رو چاک چاک شده بود، همه رو مثلا 50-60 دوخته بودن که متلاشی شده بود. پدر مادر بیچارهش بالا سرش، خدایا تو را به عظمت حضرت ابوالفضل اینها رو به قهر امام زمان نابود بگردن. خب حالا مثلا دو سه تا چهار متر ده متر پنجاه متر بریم اون سالون یا بیایم این سالون فرق نمیکنه. اگه میگفتن ما میرفتیم دیگه، ولی خب حالا دیگه خانم ها رفتن. به هر حال ببخشید. بحث سر این بود که خلیل الرحمن ابراهیم خلیل چرا خلیل شد؟ چون بین او و بین خدا هیچ خللی، محبت زن فرزند، هیچ کسی نمیتوانست فاصله بیندازد. اینو بهش میگوین خلت، رفاقتی که از رفاقت گذشته، از محبت گذشته، از صداقت گذشته، رسیده به مقام خلت. و در بین افراد بشر خیلی کمن دوستانی که بتوانن خلیل هم بشن. لذا پیغمبر اکرم فقط نسبت به امیرالمؤمنین فرموده است علیون خلیلی. هر وقت پیغمبر میخواستن بگن علی بیاد، امیرالمؤمنین بیاد، فرمودن اد اولی خلیلی علی، خلیل من علی رو صدا بزنید. چون بین امیرالمؤمنین و بین پیغمبر هیچ خللی واقع نشد. امیرالمؤمنین حاضر بود جانش مایه بگذاره برای پیغمبر، از هستیش گذاشت همه چیز. بین حضرت زهرا و امیرالمؤمنین هیچ خللی اتفاق نیفتاد. حضرت زهرا خلیل امیرالمؤمنین بود. فاطمه زهرا حاضر شد جانش رو بگذاره، جنینش رو بگذاره، جوانیش رو بگذاره، خانه‌شو آتش بزنن، اون دست از دامن علی بر نداشت.
درسته.
فاطمه زهرا هم در راه ولایت امیرالمؤمنین مواسات به خرج دادن. یعنی چی آقا؟ یعنی از جان مایه گذاشتن. فاطمه زهرا یا علی گفت و گفت تا جان داد. شاید از عجیبترین شعرها و از دردناکترین شعرهایی که نوحه هایی که این چند سال در فاطمیه ها سروده شده بود این بیت بود در عالم نوحه و نوحه خانی، که اون عزیزی که اینو سروده بود خیلی پرسوز بود و حقیقتی بود. بنال از داغ آن بلبل که پر پر در قفس می زد، به جرم یا علی گفتن کتک خورد و نفس می زد. به جرم ولایت امیرالمؤمنین، به جرم دفاع از امیرالمؤمنین، به جرم محبت امیرالمؤمنین فاطمه زهرا رو کشتن. و فاطمه زهرا در این راه تا جان داشت دفاع کرد، خطابه خواند، در خانه تک تک مهاجر انصار رو با پهلوی شکسته نیمه شب رفت و زد، گفت از غدیر خم فراموش کرده اید، مردمان شیعه علی باشید. حضرت زهرا هم از جان مایه گذاشتن برای امیرالمؤمنین. این مواسات بود. وقتی پس بنابراین در زیارت حضرت عرفز انشاءالله تو حرم حضرت عرفز ایستادید، مقابل زری صورتتون رو گذاشتید روی اون زری کشیده بلند بالای منور معطر، میخوانید فنعم الاخ المواسی، چه خوب برادری بودی. خیلی ها برادر دارن، اما برادر مواسی، برادری که از جانت مایه گذاشتی در راه حسین، دستت رو بریدن، دست راست افتاد دست راست، خدا یاز پیکرم بر دامن حسین برسان دست دیگر. از جانت مایه گذاشتی، دست دادی. گفت دست دادم، آب دارم، غم ندارم. دلت خوش بود که آب داری، که آب رو برسونی به امام حسین. عمود آهنین به سرت زدن، به چشمها تیر زدن، با اینکه میتوانستی بری روز تاسوعا، میتوانستی بری، میتوانستی اماننامه بگیری بری، نرفتی، ماندی، جان دادی. دست های سپیکرش افتاد، گفت عشق است هرچه باد آباد. خون روان از دو دست و او میگفت، دو دستاشو قطع کرده بودن، مثل ناودان خون میریخ. خون روان از دو دست و او میگفت تارمو ای کم از حسین مباد. این شد مواسات. مثلا یکی از مواسات هایی که حضرت عبفز از زینب انجام دادن، این سه روزی که آب رو بستن، همون اندک آبی که بود اینو جیره بندی کردن، بعد سه نفر همون جیره خود آب خودشون رو این سه روز نخوردن، میدادن به بچه ها. به خیمه قحط آب است، آب کم بود دیگه. همه دلها کباب است، علی اصغر به دامان رباب است. آتش بالا گرفته، دل زهرا گرفته، که جانها تشنه یک جرعه آب است. حضرت ابوالفضل آب نمی خوردن، همون مقدار آبی هم که پیدا میشد میدادن به بچه ها، به رقیه، به سکینه، ببرن بدن به رباب. فنعم الاخ المواسی، چه برادری که مواسات کردی، از چونت مایه گذاشتی. خب این که شرح زیارت حضرت اول فرض واضح شد. فنعم مواسات و مواسی یعنی چی؟ مواسات مرحله‌ایش بالاتر از انفاق، از سخاوت، از ایثارگری. مواسات یعنی از جان مایه گذاشتن، جان فشانی کردن، در راه محبوب دار و ندار خیش و هستی خیش رو دادن. بالاتر از حضرت ابوالفضل در مواسات فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، جرأت دارم بگم بالاتر از حضرت ابوالفضل در مواسات با امام حسین که از جانش مایه بگذارد کیست؟ منزوی هرگز مزن بیهود لاف عاشقی، این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. من میدانم حضرت ابوالفضل خوشحال میشن که بگم بالاتر از حضرت ابوالفضل زینب کبری از جان مایه گذاشت در راه امام حسین. از جان مایه گذاشت. واقعا دو دست در راه امام حسین دادن، عمود آهنین خوردن، بله، و به چشم تیر نشستن راحت تر بود یا اینکه 40 منزل دست به قل و زنجیر بسته شده؟ حضرت زینب والله من یقین دارم راضی بودن دستاشون رو قطع کنن اما نامحرم دستشون رو به قل و زنجیر نبنده. دومی که سخت‌تر عمود آهنین خورد به فرق اول فصل، زینب کبری هم سر به چوبه محمل زد، او هم سرشو خونین کرد. تیر به چشمای حضرت ابوالفضل زدن، ولی والله من میدانم حضرت زینب راضی بود تیر به چشماش بزنن اما نبینه که چوب به لب و دندان امام حسین میزنن. مواسات زینب کبری. بعد حضرت ابوالفضل در کربلا، پسر حضرت ابوالفضل پسر داشتن، در قصه کربلا 7-8 ساله بوده. اما حضرت زینب نه تنها خودش آمد، نه تنها 40 منزل این بار رو به دوش کشید، نه تنها پیغامبر همه شهیدان. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، نای دلها از نوا میماند اگر زینب نبود، بلکه بچه هاش هم داد. چقدر زیبا. یه وقت هست کسی بچه هاشو میاره میگه که آقا بله من قدرات بچه هام در راه شما جون بدن، منت مثلا بگذارد. ابدا، آمد منت کشید، آمد التماس کرد به امام حسین. دید زینب چو برادر تنهاست، بهر یاری برادر برخواست. دو جگرگوشه خود را طلبید، به موی هر دو پسر شانه کشید. توی خیمه روی بر حجت داور آورد، هر دو را نزد برادر آورد. آمد مقابل امام حسین ایستاد، گفت این دو گل هست به دوران ثمرم، هدیه بفرست به سوی پدرم. از جمله امام حسین خیلی سخته. امام حسین فرمودن که خواهر، همین که خود تو در راه من آواره از خانت شدی بس دیگه. راضی نشد، اونقدر اصرار کرد، اونقدر گریست. اونقدر این دوتا آقازاده به دست و پای داییشون افتادن، بوسیدن، التماس کردن که امام حسین فهمدن برن. حیفه اون جایی که من خواهم رفت، اون جایی که علی اکبرم پرواز کرد و رفت، حیفه اینا نیان. از این جهت میگه برن. اونا رفتن داخل میدان، رجز خواندن که ما نوادگان فرزندان جعفر طیاریم. آقایون علی اکبر که رفت میدان، عمه زینب و کبری بیقراری میکردن، دم در خیمه کنار امام حسین بیتاب بودن. به محض اینکه علی اکبر خوردن زمین، قبل از اینکه امام حسین به بالین علی اکبر برسد، زینب کبری به سرزنان دویدن قبل از امام حسین به علی اکبر رسیدن. هی فریاد میزد وا اخیا و ابن اخیا، وای برادرم، وای پسر برادرم. که امام حسین وقتی آمدن، قبل از اینکه بالا سر علی اکبر بکش بنشینن، زینب کبری رو بلند کردن. تا شیخ جعفر شوشتری میگوید اگر زینب کبری اونجا نمی آمد، امام حسین مستقیم به علی اکبر می رسید، امام حسین در جا از دنیا می رفت. همین فاصله ای که شد تا خواهر رو بلند بکنه و راضی بکنه که خواهر شما برگردید به خیمه و اول پس خواهرتو برگردون به خیمه، یه مهلتی شد که بعد بنشینه سر علی رو به دامن بگیره. بعد همین خانم دو تا پسرای خودش گرفتن میدان، شروع کردن جنگیدن. امام حسین دیدن خواهر رفت توی خیمه، پرده رو انداخت نیامد بیرون. دو تا دست گلش جنگیدن، گل دسته ها دست گل ها پرپر شدن، ریزیزشون کردن، شمشیر شمشیرشون کردن، هر دو افتادن. امام حسین رفتن بالا سر هر دو جوان نشستن، اما هر چی نگاه میکنم نه مادر نیامد. این که بالا سر علی اکبر آمد نیامد. همون امام حسین که میگفت جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم. همون امام حسین، خیلی عجیبه واقعا، همون امام حسین با این که حضرت ابوالفضل زندن، قاعدش این بود که بگوین ابوالفضل عزیزم تو یکی از این جوانا رو، جنازه نازنین پرپر شده شو بغل کن، منم یکی ببریم بذاریم کنار جسد علی اکبر تو خیمه شهدا، چون جوان بودن دیگه، نعش جوان، اونم پرپر شده چاک چاک شده، یه نفری چه جوری بلند کنن. اما امام حسین خواست به خواهر بگه هر دو گل دسته تو گل سینه منن. با این که حضرت ابوالفضل بودن، خود امام حسین دست انداختن، با یه دست یه پسر زینب، با یه دست یه پسر زینب، هر دو رو به سینه چسبانی، کشان کشان آورد طرف خیمه. هر چی منتظر شد که خواهر بیاد، نیامد که نیامد. میگویند بعدها در مدینه که برگشت زینب، شوهرش ازش پرسید دختر زهرا و امیر المؤمنین، سیدتی و مولاتی، شنیدم در کربلا علی اکبر که خورد زمین به بالین علی اکبر رفتید، اما بر سر بچه های خودت نرفتی که نرفتی که نرفتی. چرا؟ میگویند بی بی فرمودن عبدالله ساکت باش، ترسیدم حسینم خجالت بکشد.